بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام قال ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا اكتفنته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه يدعون الله له حتى يفرغ من صلاته. روایتی براتون آوردم از مجلس 85 امالی شیخ صدوق علیه الرحمه. این روایت کوتاهی است اما حاوی نکته خیلی خیلی تأمل برانگیزه که اتفاقا این نکته به بحث امروز ما هم میتونه مربوط باشه. امام باقر علیه السلام میفرمایند که هیچ بنده‌ای نیست از شیعیان ما، ما من عبد من شیعتنا یقوم الی الصلاه. ها بذارید اول با یه سوال موضوع رو مطرح کنم. خب الصلات عمود الدین، درسته؟ نماز خیلی ثواب داره، خیلی زیاد هم ثواب داره. خیلی کارهای مستحب در نماز هست که ثوابهای فوق‌العاده‌ای هم براش لحاظ کردن، ولی این روایت یک ثوابی رو درباره نماز میگه که خیلی ثوابه، نمیدونم چه لغتی براش به کار ببرم، خیلی ثواب جالبیه. بذار اینجوری سوال کنم، چی کار کنیم که ثواب نمازمون بیشتر بشه؟ بلدید یه کارایی ها؟ اولین راهش اینه که با حضور قلب نماز بخونیم، مگه نه؟ دیگه سجدمون رو طولانی کنیم، بر تربت امام حسین نماز بخونیم، آفرین. دیگه اذان و اقامه بگیم، اول وقت نماز بخونیم، به جماعت بخونیم، چی مسواک زده باشیم، وضوع شاداب بگیریم. در روایت داریم که به امام معصوم فرمودن که حضور قلبم در نماز کمه، فرمودن وضوع تو دقت کن، خوب وضوع بگیر، حضور قلبت در نماز خوب میشه. خب دیگه سجده ها رو طولانی کنیم، فلان ذکر رو بگیم، قنوت رو طولانی کنیم، سجده آخر رو از خدا چیزی بخوایم، اینا همه ثواب نماز رو زیاد میکنه دیگه ها. اما این یه ثوابی رو داره اینجا امام باقر برای نماز شما میگه که اصلا ماهیتاً یه چیز دیگه ایه. چیز عجیبی. اون اینه، میگه که وقتی یکی از شیعیان ما، بنده ای از شیعیان ما میاد نماز میخونه، فرشتگانی اطراف او جمع میشن و پشت سرش نماز میخونن و تا وقتی که نماز او تموم نشده برای اون نمازگزار دعا میکنن به درگاه خدا. اما نکته اینجاست که این فرشته ها میتونن تعدادشون کم و زیاد بشه، میتونن تعدادشون کم و زیاد، حالا تعبیر من میخوام با مزدش کنم دارم میگم، روایت اینو نمیگه، میخوام بگم شاید بشه تصور کرد که این فرشته ها تعدادشون کم و زیاد میشه، برای یه نفر تعداد زیادتری فرشته ها میستن و دعا میکنن و یه نفر تعداد کمتری. خب عقل حسابگر ما میگه که یه کاری کنیم که تعداد فرشته هامون که پشت سرمون به ما اقتدا میکنن اونم واویلا، حواستون جمع کنید بچه‌ها، پشت سرتون فرشته ها بهتون اقتدا میکنن و شما حواستون جای دیگه باشه، اون وقت نمیشه. در قصه مشهوری هست که یکی از علمای بزرگ به یکی دیگه از علمای بزرگ اقتدا کرده بود، اسمشون هست، شاید سید رضی و سید مرتضی باشن. بعد وسط نماز، نماز رها کرد، فرادا تموم کرد. پرسیدن چطور آخه این چه کاری بود شما کردی؟ گفت حقیقتش این امام جماعت رو ما خیلی دوستش داریم، ولی از نیمه های نماز من حس کردم این دیگه نماز نمیخونه، داره در خون شنا میکنه. رفتن به اون عالم اولی گفتن اینطور، گفت اه واقعا اینو گفت؟ گفتن بله. گفت راست گفت. حقیقتش قبل از شروع نماز یه مسئله شرعی در موضوع خون از من یه کسی پرسیده بود، چقدر نجسه، چی کار بکنیم. من ذهنم موقع نماز رفت به طرف حل اون مسئله شرعی، یه مقداری حواسم از نماز پرت بود، این درست فهمیده بود. من دیگه نماز نمیخوندم، داشتم تو خون جنا میکردم. ببینید، خب فرشته ها اقتدا میکنن، حالا چیکار کنیم که این تعداد این فرشته ها بیشتر باشن؟ چیکار کنیم؟ عدد رو ببریم بالا. کسی پیشنهادی داره؟ امام اینجا گفتن، اگه عربیشو گوش داده بودید، امام اینجا فرمودن که اصلا ببینید این فرشته ها چجوری به خاطر چی دنبال اون شخص میان و براش دعا میکنن. اونو که بفهمید میفهمید چی کار کنید که این فرشته ها کم یا زیاد بشه. بگید، کسی ایده ای داره؟ معلومه عربیش هم گوش نداد اینا. این آقای دکتر کیای عربی ها رو خوب یادداشت میکرد، این روایتش هم کوتاه بود، اگه بود ایشون حتما تا حالا یادداشت کرد. امام باقر فرمودن که وقتی یکی از بندگان که شیعیان ماست می ایسته برای نماز، به تعداد مخالفان او که در زندگی داره فرشته های جمع میشن، بهش اقتدا میکنن و براش دعا میکنن. به تعداد مخالفانش. یعنی چی؟ خیلی نکته مهم. آیا معنیش اینه که تعداد مخالفان شخصی، یعنی هر چقدر که طرف آدمایی باهاش بدن و مخالفش هستن زیادترش کنیم، به تعبیر ساده بریم دشمن تراشی کنیم؟ مسلماً این نیست، مسلماً این نیست. پس معنی این چیه؟ معنیش این استش که ساده ترین و به نظرم روشن ترین معنیش همینه، و واقعا هم همینه معنیش، به نظر من اینطور میاد. معنی حرف این استش که یکی از نکات جوهری دین رو فراموش نکنه. یکی از نکات جوهری که در روزگار امروز به طرز مزورانه از قضا ادهی پنهانش میکنن، با عنوان اصلاح طلبی هم اتفاقا از این کارا رو زیاد میکنن، و اون اینه که یادمون نره ما تو زندگی دشمن داریم، و اون دشمن فرزندان و یارانی داره، و اون فرزندان و یاران با ما دشمنن و ما با اونها دشمنیم. دینداری بدون دشمن دینداری حقیقی نیست. دوست دارید به تعبیر آقای مطهری بگم، انسان اصیل امکان نداره فقط جاذبه داشته باشه، امکان نداره. اگر شما کسی رو پیدا کردید که نسبت به آدم‌های اطراف، به آدم‌های روی زمین فقط جاذبه داره، مطمئن باشید که اون شخص مشکلات اساسی داره. همون جوری که امکان نداره فقط هم دافعه داشته باشه. اونی که علی علیه السلام جاذبه و دافعه داره، کتابش خوندید دیگه. اونی که نبی اکرم و رحمتن للعالمین، رحمتن للعالمین، بالاترین رحمت نازله خداوند، اونی که امیرالمؤمنین، اونی که پیغمبر اکرمه، مجبور میشه در زندگیش بجنگه. اونی که خود خداست که ارحم الراحمینه، ادعی رو به جهنم میفرسته. گرفتید مطلب رو؟ بنابراین این فرض اساسا فرض باطل است که ما تصور کنیم که یک مسلمان میتواند مسلمانی کند و مخالفانی نداشته باشد. دشمنانی نداشته باشد یا او با کسانی دشمن نباشد. آیا معنی حرف این هستش که مسلمان همیشه باید به خاطر دینش فوش بده؟ نه. آیا معنیش این هست که باید همیشه به خاطر دینش یه عده رو قبل از نماز سیر کتک بزنه اینا مخالفانش باشن بعد بیاد نماز رو اقامه کنه؟ نه. الان به زودی من معنی روشن این مطلب رو میگم، ولی این بنیان تئوریک رو اول درست بفهمیم. انسان کامل حتما دشمنانی در زندگیش داره. آدم علیه السلام که پدر ما بود دشمن داشت در زندگیش، شیطان دشمن ماست، حالا به هر دلیلی که مفصل شما در مباحث سوره طه گفتیم. وقتی ما دشمن داریم و این دشمن ما یارانی داره، یعنی عده‌ای رو اغوا کرده، فرزندانی داره به معنی که توضیح دادیم قبلا، پس ما تو این زندگیمون دشمن داریم. هم ما دشمن اوناییم هم اونا دشمن ما هستن. البته آرزوی اولیه ما این استش که دشمنانمون هدایت بشن. آرزوی اولیه همونم این استش که دشمنان ما با کمترین هزینه هدایت بشن. 100% که ما اگر بتونیم با لبخند کسی رو هدایت کنیم قطعا نباید بهش اخم بکنیم. اگر بتونیم با نوازش کسی رو هدایت کنیم قطعا نباید کتکش بزنیم. اگر بتونیم با گفتگو کسی رو هدایت کنیم قطعا نباید باهاش زد و خورد بکنیم. 100% که این دین ما میگه و صلح و خیر، صلح اصولا بهتر از جنگ است. 100% همون جوری که حاتمی کیا سعی میکرد از قول چمران حکایت بکنه، 100% برای ما جنگیدن آخرین راه حله. تا جایی که بتونیم سعی میکنیم از این راه حل اجتناب کنیم. ولی دشمنی ما به قوت خودش باقیه. ما دشمن اون اندیشه هایی هستیم که دشمن دین هست. ما دشمن شیطان هستیم و دشمن کسانی هستیم که مسیر شیطان رو دنبال میکنن. این دشمنی که به قوت خودش باقیه. فاجعه ای که گاهی به اسم اصلاح طلبی در میان ما مطرح میشه، من نمیدونم این آدم ها، بعضی از آدم های متدینی که کاملا میبینن این مطالب رو و اگر نمیبینن چقدر نادانند، این استش که اصلا میخوان بگن آقا دینداری و چه به دشمنی و دوستی، دینداری و چه به این که ما اصلا دین یعنی همش ناز، همش چه میدونم دین دیگه، دین دین رحمانی. بابا اون که خدای رحمانه جهنم رو آفریده، اون که خدای رحمان ابلیس رو اون کاری کرده که ما بحثشو در سوره طه یک سال گذروندیم. حالا شما از دین رحمانی چه انتظار دارید؟ آیا دین رحمانی که منم بهش پایبندم، مگه من به دین خدای نکرده قهرانی میخوام پایبند باشم؟ منم به دین خدای رحمان پایبندم. منم روزی چندین مرتبه میگم الرحمن الرحیم، خدای منم الله الرحمن الرحیمه، همه اینا درست. ولی چه کسی، آیا این مغالطه نیست که ما بگیم وقتی دین رحمانی داریم یعنی این که اصولا صلح، اصولا سازش، اصولا مهربانی، اصلا ما قهر نداریم؟ این حرف چرت، این حرف کجا اومده؟ اونی که خدای رحمان قهر داره، جهنم مظهر قهاریت خداونده، که البته انسان ها به خاطر نقایص وجودی خودشون که با اراده و اختیار خودشون نقایص وجودی رو برای خودشون رقم زدن دچار قهاریت خداوند میشن. 100% سبقت رحمتی غضبی، برای اینکه وجود در عدم سبقت داره. غضب همیشه تو فعلیه، همیشه به تبع میاد. رحمتی که اصله، منم همین الان همین رو گفتم، ما دنبال هدایتیم، دنبال صلحیم. مغالطه اونجایی که تصور میکنن معنی این حرفا اینه که ما اصلا قهر نداریم، ما اصلا جنگ نداریم، ما اصلا مخالفت و دشمنی نداریم. این دروغه. هر کسی این حرفو به شما زد بدونید داره مثل خودش داره دروغ میگه. فکر کنم بچه بودیم طرف فوش میداد میگفتیم آینه، یادتون میاد؟ بهترین تعبیره که مثل وجود خودش داره به شما دروغ میگه. حیف از سگ که بگم مثل سگ دروغ میگه. سگ بیچاره پاسبانی میکنه، دم تکون میده، یه غذایی میگیره، کلی خدمت میکنه. اینا به شما دروغ میگن تا شما رو به جهنم ببرن، تا شما رو به جهنم ببرن. چی باید گفت به این افراد؟ اینا نمک اسلام رو میخورن و نمکتون اسلام رو میشکنن با این حرفا. و اون شاعر گفت دیگه، گفت آن کس که نمک خورد و نمکتان بشکست، در مذهب رندان جهان سگ به حضور. اینه. نه، با هر گونه حساب منطقی اگر نگاه بکنیم، دینداری بدون دشمن امکان نداره. 100% که نباید دشمن تراشی کرد، 100% که باید ملاطفت و ملایمت رو همیشه جلوی چشم داشت، تا جایی که بتونیم ما وارد جنگ نمیشیم. به قول حافظ گفت ای نور دیده، گفت یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح به هر جنگ و داوری. 100% صلح بهتره، همه اینا درست. اما دینداری تا وقتی ابلیس وجود داره و تا وقتی انسانهایی میتونن به مسیر زلالت برند، دینداری و تا وقتی وجود دارن انسانهایی که به مسیر زلالت میروند، که یکی از راههای زلالت هم ابلیسه، ابلیس هم نبود باز میتونستن اینا به مسیر زلالت برند، تا وقتی که چنین چیزی وجود داره دشمنی هم وجود داره. این که ما دشمنیمون رو چگونه اعمال بکنیم، مثل پلیس که چگونه قانونش رو اعمال میکنه، این دقیقا یه موضوع دیگه است. بله، گاهی ملاتفت کردن هم اعمال دشمنی ماست با شیطان. وقتی من بتونم یه نفر رو از حزب شیطان بیرون ببرم، دارم با شیطان می جنگم. مجبورم بشم اگر بکشمش، بازم دارم با شیطان می جنگم. و 100% اون جنگ اولیه با شیطان ضربه بزرگتریه به شیطان. این که من یه نفر از اردوگاه شیطان خارج بکنن پیروزی بزرگتریه بر شیطان، یا این که مجبورشم بکشم طرف رو، 100% اولی پیروزی بزرگتریه. بنابراین وقتی ما عقل داشته باشیم و وقتی حرف دینمون رو درست فهمیده باشیم، 100% بیشتر به دنبال ملاتفتیم. اگر بتونیم دشمنیمون رو با شیطان و با شیطانهای انس و جن، فرقی نمی کنه، اگر بتونیم دشمنیمون رو از طریق ملاتفت اعمال بکنیم، 100% این کار رو می کنیم. اما نکته اساسی اینجاست که دین بدون دشمنی نمیتونه محقق بشه. اینو بفهمید. حرفی که در برخی روزنامه ها و مجلات و سایت ها میزنی هستش که آقا اصلا دین یعنی چه که دین دشمنی داشته باشیم ما توش به خاطر دین، این اون مقالده است. این اون مقالده است. اینجاست که شما میبینید امر به معروف بر ما واجبه، ماه رمضان هم نزدیکه، نهی از منکر برای ما واجبه، و میبینید گفته شده نهی از منکر و امر به معروف گاهی ثواب جهاد داره، به اندازه جهاد سخته. هدایت و ارشاد مردم واجبه، تبلیغ دین واجبه، دشمنی با مخالفان دین واجبه، تولی و تبری جزء فروع دین شماست، یعنی دوستی و دشمنی بر اساس دین جزء فروع دین شماست. درست شد؟ حالا امام باقر فرمودن که به تعداد مخالفانتون، هر کسی که نماز میخونه فرشته ها دورش پشتش صف میبندن. حالا سوالمون رو تیزهوشانه بپرسیم و جواب تیزهوشانه طلب کنیم، چیکار کنیم ثواب نمازمون بالا بره؟ چه کسی مخالفانش بیشترن؟ آیا لزوماً اونی که بیشتر داد میزنه؟ نه. آیا لزوماً اونی که بیشتر کتک میزنه؟ نه. معنی دوستی و دشمنی رو دقیق فهمیده باشیم، معنی روایت هم دقیق میفهمیم. مخالفان شما زمانی بیشترند که تأثیر شما در این جنگ بیشتر باشه. چون جنگ اصلی جنگ کتککاری نیست. جنگ اصلی جنگ هدایت و زلالته. جنگ انبیاست با دشمنان انبیا. موقعی مخالفان شما بیشترند که تأثیر شما در این جنگ تأثیر بیشتری باشه. ممکنه شما گاهی ساکت باشید اما مخالفانتون خیلی زیاد باشه. اینا همه قابل فرضه و ممکنه درها به خاطر فریادی که میزنید مخالفانتون زیاد بشن. مهم این است که یاد بگیریم و فراموش نکنیم که ما در حال جنگیم. این که میبینید یکی از خصوصیات کسانی که سمعنا و اطعنا میگن، یعنی مثل بنی اسرائیلیا نیستن که سمعنا و اطعنا بگن، یکی از خصوصیاتشون چیه؟ که این جمله ورد دهانشونه، ربنا فانصرنا علی القوم الكافرین، ما رو پیروز کن، ما رو یاری بده خدایا. یعنی اونا خودشون در جنگ میبینن، دروغگو اونا یعنی که میخوان به شما بگن به خاطر دین جنگ چه معنی داره. به قول رضا امیرخانی خدا حفظش کنه، گفت دو روز پیش کسی گفت جنگ یعنی چه، میان شعر متنتن تفنگ یعنی چه. بعد جوابش رو داد رضا امیرخانی، گفت دروغ اگرچه کثیف است، ایستاده بگو، برای من به تمامی صریح و ساده بگو. چرا انقدر دروغ میگید شما؟ جنگ یعنی چه؟ تفنگ یعنی چه؟ اینها دیگه گذشت. امروز دین، دین رحمانیه. امروز دین، دینیه که موسی به دین خود، عیسی به دین خود. این ایمیل اخیر منو خوندید؟ سفسطه های سکولاری؟ امروز روز تحریف صریح قرآنه و گفتن این که لکم دین و کم ولی دین، یعنی اصلا هر کی به دین خودش، به دین کسی کار نداشته باشین. متاسفم که آقای یونسی آخوند وزیر اطلاعات این کشور هم میره در جمع یهودیان میگه که بله من کاری به دین شما ندارم، شما نباید کاری به دین من، ما مشکلی نداریم با هم دیگه. دین باید رحمانی باشه. اگر مراد از دین رحمانی این استش که عقل و عقلانیت دینی میگه که در جنگ با سپاه دشمن هر چقدر که بتونیم با ملایمت بیشتر یاران اونها رو هدایت کنیم، 100% داره حرف درستی میزنه. اما اگر معنیش اینه که اصلا جنگی وجود نداره از به خاطر اعتقادات، 100% داره به شما دروغ میگه، 100% داره به شما دروغ میگه. مگر میشه به خاطر اعتقادات جنگی وجود نداشته باشه؟ شما یک پیغمبر، فقط یک پیغمبر، فقط یک پیغمبر از میان 124,000 پیغمبر به من معرفی کنید، ولو اینکه اون یک پیغمبر حضرت جرجیس علیه السلام باشه. چون جرجیس واقعا پیغمبره، تو دعای ام داوود میخونید و جرجیس. ولی از میان این 124,000 پیغمبر فقط یک پیغمبر، فقط یک پیغمبر به من معرفی کنید که او سراسر زندگیشو با دشمنی و با جنگ و با جهاد و مبارزه طی نکرده باشه. از میان پیغمبرانی که قرآن معرفی کرده که چه میدونم 60 و چند تا هستن اسم برده، یک نفرشون رو بگید که در زندگیش مخالفان بسیار جدی و بزرگ بنا به نص خود قرآن نداشته بوده باشه. اون وقت انبیاء خدا دین رحمانی رو نمیفهمن. مردک تو میفهمی که تلقیتی نستش که اصلا وقتی دین داریم دیگه مخالفت و جنگ و دشمنی وجود نداره؟ تو میفهمی؟ شرط مسلمانی تولی و تبری است. شرط مسلمانی امر معروف و نهی از منکر است. شرط مسلمانی در وقت خودش جهاد است. شرط مسلمانی تولی و تبری است. شرط مسلمانی ذکر ورد زبان داشتن این است که ربنا انصرنا علی القوم الكافرین وانصرنا علی القوم الكافرین فانصرنا علی القوم الكافرین انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. ببینید این عبارت چقدر در قرآن تکرار شده، چقدر به انهای مختلفی نکته در قرآن آمده. پس جنگ اصلی جنگ هدایت و ضلالته. حالا چه کسی مخالفان بیشتری داره؟ چه کسی؟ اونی که خالصانه تر در این جنگ تأثیر بیشتری داره. خالصانه و تأثیر بیشتر. خالصانه یعنی چی؟ یعنی دقیقاً به دنبال همون کاریه که میدانه دین ازش میخواد. امروز دین ازش میخواد که من سیلی بخورم، میگه میخورم. اگر دین ازش بخواد که اون بر صورتتم بیارین سیلی و بزنه، آروم میشه، بعد گوشش باز میشه، میشه یه نفر دیگه بیاد باش حرف دین رو بزنه، میگه بیا بزن، بیا بیا. اما اگر دین بهش گفته که باید نهی از منکر کنی، به آبروی خودش فکر نمی کنه، این کارو میکنه. و اگر بهش گفته امروز باید بجنگی، بازم به آبروی خودش فکر نمی کنه، این کارو میکنه. خالصانه اون کاریو میکنه که خدا میخواد. این یک. این شرط اول. شرط اول. شرط دوم که مخالفان شما زیاد بشن چیه؟ اینکه مجاهد بزرگتری باشی. اونی که خیلی خوب داره می جنگه دشمنان بزرگتری داره و دشمنان بیشتری داره، بیشتر از اون ناراحتن. تا اونی که مثل بنده لاتوری بلدی سفنگشم بلند کنه. مخالفان حسن تهرانی مقدم میلیون میلیون بیشتر از مخالفان من محمد روحانیه. مخالفان چمران میلیون میلیون بیشتر از مخالفان من بدبخته. برای اینکه اینها مؤثرترند. و من به شما میگم مخالفان سید حسن نصرالله میلیارد میلیارد بیشترند از مخالفان چه میدونم حسن تهرانی مقدم هم. و مخالفان خامنه ای میلیون میلیون بیشترند از مخالفان سید حسن نصرالله هم. و من به ندرت مخالف خمینی میشناسم که امروز مخالف خامنه ای نباشه. بنابراین در مقایسه آمار میانه این رهبر و اون رهبر من عاجزم، نمیدونم کدومشون مقام بالاتری دارن پیش خدا. من البته با امام خمینی چیزی رو تجربه کردم که همیشه گفتم، همیشه گفتم همون چیزیه که اگر کسی از من بپرسه تو که اینقدر شعر حافظ خوندی و میخونی، تو که اینقدر مولوی میخونی، تو که اینقدر از عشق حرف میزنی، هیچ وقت شده عشق رو هم در زندگی تجربه کنی؟ بی معطلی میگم آره شده، تجربه کردم با امام خمینی این کار کرد. و از شما هم هرگز انتظار ندارم چنین احساسی به امام خمینی داشته باشید، ابدا چنین انتظاری ندارم. اینو از این بابت گفتم که چون مقایسه میان امام خامنه ای و امام خمینی پیش آمد، گفتم حرفمو واضح زده باشم. کسی بیشتر دشمن داره که یک خالصانه تر وظیفه دینیشو در قبال این جنگی که قطعا وجود داره انجام بده، یعنی دشمنی کنه با دشمنان اسلام. اینکه چگونه این دشمنی رو اعمال کنه همون جوری که اسلام گفته. عرض کردم یک روز ممکنه سیلی خوردن من و حتی این برای صورت من بیارم که یکی من سیلی بزنه هم همون جنگی باشه که اسلام از من خواسته. من این کارو باید بکنم اگر خالص باشم. یک روز هم ممکنه شلیک کردن موشک به قلب حیفا و تل‌آویو اون چیزی باشه که خدا از من خواسته. بازم باید این کار بی‌معطلی بکنم، خالص برای اسلام. این یک. و دو، خب در این جنگ سرباز مؤثرتری باشم. اینجوری مخالفان منم بیشترن دیگه، چون من مؤثرترم. فرمانده مؤثرتری باشم، رهبر مؤثرتری باشم، متفکر مؤثرتری باشم، تلاشگر مؤثرتری باشم، مجاهد مؤثرتری باشم، اون وقت دشمنان منم بیشتره. خب من این روایت امام باقر رو اینجوری میفهمم. من این روایت رو امروز براتون آوردم چون راوی این روایت ابو حمزه سمالی بود. میبینید بچه ها دین ما اینه. همون ابو حمزه ای که دعای ابو حمزه سمالی رو شما از نقل کرده از امام زین العابدین علیه السلام، همون ابو حمزه سمالی این روایت رو از امام باقر فرزند امام زین العابدین نقل میکنه. یکی از چیزایی که نماز شما رو پر ثواب میکنه اینه بچه ها. دشمن زیاد داشته باشید، نه به این معنی که دشمن تراشی کنید، این که حماقته. با صراحت میگم، آخر بحثم هم توضیح میدم، تنش زدائی هم میتواند جنگ با دشمن باشه. مگه صلح حدیبیه جنگ با دشمن نبود؟ در بحث سوره فتح گفتم قرآن وقتی از صلح حدیبیه حرف میزنه چجوری تعبیر میکنه؟ بگید بینم صلح حدیبیه در قرآن با کدوم آیه شروع شد؟ بگید بلند بگید. انا فتحنا لك فتحا مبینا. صلح ما هم به قصد فتح است. ما صلح هم که میکنیم در حال جنگیم. ای وای بر اون دروغگویانی که به نسل امروز این حرفا رو میخوان نزنن. و من نمیفهمم فهمیدن این حرفا اینقدر مشکله، یا گویندگان و شنوندگان ما اینقدر کودنن که حرف رو به روشنی نمیزنن. آقایون، خانوم ها، خواهرانم، برادرانم، صلح ما هم عین جنگ است. بنابراین مذاکره ما هم عین جنگ است. نه به این معنی که میخوایم در مذاکره تقلب کنیم یا نیرنگ بزنیم، به این معنی که مذاکره هم که میکنیم برای پیروزی اسلام میکنیم و بر اساس اون متدولوژی این کار رو دنبال میکنیم که اسلام گفته. پس ما مذاکره هم که میکنیم به قصد نابودی آمریکا مذاکره میکنیم، اگرچه نیرنگ هم نمیزنیم چون اسلام گفته نیرنگ نزن. مذاکره ما هم این جنگه، صلح ما هم این جنگه، کما اینکه قرآن شاهدش رو آوردم. صلح حدیبیه رو از با نام صد حزش یاد میکنه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلح حدیبیه است، همون صلحی که شما شنیدید دیگه، من درسشو دادم خدمت شما، همون صلحی که پیغمبر حاضر شد روی اسم رسول الله ذیل اسم خودش پاک بکنه، همون صلحی که حاضر شد اگر کسی از در مدینه مسلمان ببخشید در مکه مسلمان بشود و به مدینه پناهنده بشود مستردش کنه، راه نده. پیغمبر پذیرفت این عهدنامه رو، اما همون جا هم داشت می جنگید. یک کلمه قرآن نگفت خدا رو شکر صلح افتاد. یک کلمه در قرآن نمی بینید که خدا رو شکر صلح افتاد. صلح ما هم این جنگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. توضیح دادن این حرفا اینقدر سخته، یا مستمعین ما اینقدر کودن شدن که نمیتونن این حرفا رو بفهمن، که ما خزعبلاتی رو میبافیم که من امروز درباره صحبت خواهم کرد. عرض کردم این روایت رو به چند جهت آوردم. یکی این که ماه رمضان است و ببینید ابو حمزه سمالی چه روایتی رو میگه. هر وقت امام باقر فرمود، هر وقت یکی از شیعیان ما امام باقر علیه السلام فرمود هر وقت یکی از شیعیان ما، بنده خدا، از بندگان خدا که از شیعیان ماست، به نماز می ایسته، به تعداد مخالفانش احاطه می کنند او رو فرشتگانی، به عدد من خالفهو، احاطه می کنند، پر می کنند دوروبرش رو فرشتگانی که ملائکتن یسلون خلفهو، که نماز می گذارن پشت سر اون بنده خدا، یدعون الله له، و بعد برای خدا به درگاه خدا دعا میکنن برای اون بنده ما، برای اون شیعه، حتی یفرغ من صلاته، تا وقتی نمازش تموم بشه، از نماز فارغ بشه، تموم بشه، تا وقتی سر نمازشه، و احتمالا معنی روایت بعد این باشه تا وقتی حتی تعقیبات نماز هم ادامه داره، چون تعقیبات هم جزء نماز دیگه، به یک معنی چسبیده به نماز دیگه، تا وقتی دیگه پا میشه میگه نمازم تموم شد، تلویزیون روشن میکنه بقیه فوتبال رو ببینه مثلا. لا مصب سر اذان بود آخه، ما رفتیم دو رکعت نماز قفیله بخونیم گل خوردیم. یا گل نزیب و گل بزنیم البته، نه کاری ندارم، به شوخی دارم میگم. غرضم این استش که تا وقتی از نمازش فارغ بشه این فرشته ها براش دعا میکنن. خب دلیل بعدیش این بود که یادآوری کنم که ماه رمضان نزدیکه و ماه رمضان ماه بندگی است و ماه بندگی ماه عمل به دستورات خداست. یادتون باشه نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، تولی و تبری، اینها همه دستورات خداست، همه دستورات خداست. کسی بنده خدا نیست اگر بگه که حالا من نماز و روزه رو میخونم، امر به معروف و نهی از منکر رو دیگه حالا دیگه از ما ساقطه. چی ساقطه؟ اگر خدا، اگر دینت میگه ساقطه، خب ساقطه باشه، ولی باید بندگی کنی. اگر از زیر بار این چیزا در رفتن نداریم، کسی نمیتونه بگه من تو این جنگ میان اسلام و کفر کاری به من، من چیکار دارم؟ من درس خودمو میدم تو دانشگاه. یعنی چه؟ این جنگ برقراره و تو بخوای اگر عضو این جنگ نباشی دین نداری. اگر راه انبیا رو دنبال نکنی دین نداری برادر من. این جنگ عین دین ماست. حالا چگونه باید در این جنگ ایفای نقش کرد؟ البته بله، خیلی این وضعیت متنوعه، خیلی پیچیده است، خیلی عمیقه. ابدا معنیش نیستش که با این روایت من بخوام بگم مثلا فرض فرموده بخوام بگم مثلا انصار حزب الله اینا دیگه فرشتگان مقرب خدا هن. چون اینا خیلی مخالف دارن. من نمیخوام درباره اونا اظهار نظری بکنم، ولی میخوام بگم این روایت رو باید عمیق فهمید. معنی روایت این نیست که هر کی بیشتر حنجره پاره کرد، داد زد یا خدای نکرده اون رفتاریو کرد که سعدی تعریف میکنه که خیلی بد قرآن میخوند، پدر همه رو در برد با قرآن خوندنش، هم غلط میخوند هم بد صدا میخوند. یکی میگه آقا نخون اینجوری، گفت برای خدا میخونم، گفت خب برای خدا مخون. این حقیقتیه. بعضی هم برای خدا امر معروف میکنن، من باید بهشون بگم، باید گاهی باید بهشون بگم برای خدا اینجوری امر معروف نکن. اما معنی حرفی نیستش که امر معروف چیزیه که به ما ربطی نداره. معنی حرفی نیست که جنگی وجود نداره. باید خالص باشید. این جنگ وجود داره، چه بخواید چه نخواید مجاهد این جنگید. فقط خالصانه باید ببینید که الان وظیفه شما در قبال این جنگ چیه. و یادتون باشه این جنگ بچه ها. میدونید معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه اگه بد بجنگی مستحق این هستی که محاکمه نظامی بشی. جنگی نه دیگه. اگه بد بجنگی وظیفتو درست انجام ندی و یه سنگری از سنگرهای اسلام سقوط بکنه باید محاکمه بشی. بعد محاکمه صحرایی هم بد بشی. جنگه دیگه. اگه بد به جنگی و یک سربازی رو به کشتن بدی، اگه بد به جنگی و با پولت یا با رفتارت عملا باعث تجهیز لوجستیک طرف مقابل بشی، خیانت کردی، در خون اون سربازا شهیده، در خون اون شهدایی که از دست دادین شریکی، دستت به خون سربازان خودی آغشته است. از اون طرف اگر خوب بجنگی و وظیفتو درست انجام بدی، فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. یادش بخیر، نوجوان بودم چقدر این آیات سوره توبه رو با صدای عبدالباسط میشنیدم، با خودم تکرار میکردم و در رویاهای خودم فرو میرفتم که آیا ممکنه منم یه روزی مشمول این آیه بشم. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. چقدر این آیات پرشکوهند. این حرف که عمیق بفهمید، اینایی که گفتم رو عمیق بفهمید، معنای این جنگ رو اگر عمیق بفهمید، اون وقت به بلای داعش هم مبتلا نخواهید شد. چون اونام لابد، البته اونا که دروغ میگن، به نظر من بزرگانشون مزدورند، ولی بالاخره در میان اونها هستن کسانی که فکر میکنن دارن جهاد میکنند. معنی حرفی نستش که جهاد مستلزم اجتهاد است. جهاد بدون اجتهاد راه به جایی نخواهد برد. جهاد مستلزم تیزهوشی و عقل است. بزرگترین مجاهد اسلام علی ابن ابی طالب است. شما ببینید علی ابن ابی طالب چند بار بدون خون ریزی جنگ رو تموم کرده به نفع اسلام. جهاد بدون اجتهاد، جهاد بدون عقل راه به جایی نمیبره. معنی حرف رو وقتی بفهمیم اون حدیث پیغمبر رو میفهمیم که المؤمنو کیس، مؤمن نمیتونه باهوش نباشه، مؤمن نمیتونه باهوش نباشه. یعنی اگر تمام دستگاه هوشی خودت رو، من همیشه این روایت رو اینجور میفهمم، اینجور نمیفهمم که کسی اگه آیکیوش از یه جایی پایین تر باشه هیچ وقت دیندار نمیشه. نه، من یه حدیث رو اینجور نمیفهمم، اینجور میفهمم. بالاخره چیزی به نام هوش وجود داره، چیزی به نام دانایی و قدرت فکری وجود داره. اگر دین رو اینطور فهمیدی که مجبوری برای دینداری تمام قدرت هوشی و فکری تو به کار ببندی، دین اینقدر مقوله سنگینیه. دین چهار تا خم و راست شدن نیست، چهار تا مشکره کردن نیست. دین عقله، دین فهمه. روایات عقل رو که دیدید دیگه همتون. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل است که خدا باهاش عبادت میشه و بهشت باهاش اکتساب میشه. دین یعنی باید تمام نظام هوشی تو به کار ببری. دین یعنی وقتی دینداری میکنی پیش از زمانی که داری پیپر مینویسی سلول خاکستری سلول های خاکستری تو به کار ببری. دین یعنی این. دین رو اینجور میفهمی یا نمیفهمی؟ یا فکر کردی که نه، من اونجایی مغزم رو خیلی باید به کار ببرم، خیلی فکرم به کار گرفته میشه که میخوام مثلا این مسئله ریاضی رو حل کنم. دین که خب روزه میگیریم و نماز میخونیم. کسی که اینجوری دین داریم یا حتی جهادی میکنیم، میریم میکشیم دیگه، کاریم جهاد میکنیم. جهاد آدمی که عقلشو به کار نمیبره میشه آدم کشی. ولی وقتی دین رو چنین فهمیدی که دین یعنی مقوله ای که باید تمام آیکیوم رو، تمام قدرت فکریمو، تمام سرمایه های انسانیمو به کار ببرم تا بتونم خوب دینداری کنم، وگرنه نمیتونم دینداری کنم، اون وقت میشی مجاهد. اینه که میگم جهاد بدون اجتهاد معنا نداره و دین بدون عقل معنا نداره، وگرنه قصهشو گفتم دیگه بارها براتون. یکی از یاران امیرالمومنین تعریف میکنه، میگه در یکی از جنگ ها از یک چادری یک صدای قرآنی میومد خیلی زیبا. به علی گفتم که عجب قشنگی، گفت بیا بریم بابا، بیا بریم. گذشت تا قضیه نهروان پیش آمد. امروز علی به من گفت که بعد از اون قضیه گفتش که یادته یه شبی توی فلان جنگ گفته که از این چادر ببین چه صدای قرآنی میاد. آره آره، گفت بیا. یکی از کشته های نهروان نشون داد، گفت همین بود قرآن میخوند. من که نگفتم اون شب، ولی همین بود که قرآن میخوند. بله، ما در تاریخ مگه کم نه خوارج نهروان داشتیم؟ در اوصاف خوارج اومده پیشانی هاشون پینه بسته بود، بسیارشون حافظان قرآن بودن. واسه همین علی ابن ابی طالب گفت چشم این فتنه رو فقط من میتونم در بیارم، احدی غیر از من علی نمیتونه جلوی این جماعت حتی عرض اندام کنه، اینا اینقدر مدعی هست. با این حال با همون خوارجم تا اونجایی که تونست از جنگ اجتناب کرد. روز جنگ نهروانم خیلی براشون سخنرانی کرد، آخرشم پرچم و کوبید زمین، یه خطی کشید، گفت از این خط بره هر کی اونورتر، من کاری باهاش ندارم. بعد اونا کشتن یکی از سربازان علی رو که نوجوانی هم بود، فرستاد پیششون باز برای اینکه به مذاکره دعوت کنه. قاصد رو که داشت میرفت کشتن، جوونی هم بود، خیلی نوجوان بود، کم سن و سال، خیلی علی. گفت مردم شاهد باشید، خدایا شاهد باش، اینا کشتن این بچه رو. بعد اون سخنرانی مشهور رو کرد، گفت بهتون دارم میگم تا ظهر برسه، یا حالا مثلا یه ساعتی رو گفت، تا اون موقع برسه 5 تا از شما زنده نخواهید بود. و همینم شد، چیزی از اونا زنده نموند. البته همونایی که زنده موندن بعدن علی رو کشتن، یکیشون ابن ملجم. گفت بهتون قول میدم تا ظهر نرسی همچین چیزی، تا فلان ساعت نرسیده 5 تا ازتون زنده نمیگذارم. علی اینه، همون علی که صدای بزغاله در میاره تا یتیمی رو بخندونه. وقت شما فکر میکنید بعضی از این آقایون اصلاح طلبی که از این ادعاها میکنند دین رحمانی و بهتر از علی ابن ابی طالب میفهمند؟ نه، اسلام رو بچه ها درست بفهمند. اسلام رو درست بدن. راه درست فهمیدن اسلام اینه که کتاب بخونید. ماه رمضانه، مگه نمیخواد کارهایی بکنید که ثواب داشته باشه؟ اولین کار مهمی که بکنید قرآن بخونید. به خدا قسم اگر کسی فقط قرآن خوانده باشه در حدی که بفهمه این کلمات رو، به کثیری از جمله هایی که این روزا تحت عنوان چه میدونم اصلاح طلبی و فلان و دین رحمانی و اینا گفته میشه قهقهه میزنه. فقط در همین حدش هم بخونه قهقهه میزنه. همین. کسی فقط قرآن خونده باشه به اعتقاد من به بسیاری از جمله هایی که مثلا اسم نبرم حالا بعضی از افراد میزنن قهقهه میزنن، ولی این اول کاره. قرآن رو باید فهمید، روایات رو هم باید فهمید. شما ببینید ما الان برای همین دو خط روایت چقدر داریم مطلب رو باز میکنیم در حد فهم و توان خودمون. روایت داره که فرمود حدیث ما صعب و مستصعب است، زیر بار او نمیتونه برود، نمیتواند برود الا کسی که خدا دلش رو با امتحان سخت آزموده باشه، یا قلعه خیلی مستحکم. این حدیث اول، دومه، مجلس اول اعمالی صدوقه. این حدیث اونایی که از اسباب بازی ها دارن، اگه کسی اعمالی صدوقه توی لپتاپش داره این حدیث رو همین الان من براش پیدا میکنم. حدیث اول، مجلس اول اعمالی صدوقه، خیلی هم معروف، حدیثنا صعب مستصعب لا یحملها الا، قریب به این مضمون، مثلا ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للایمان، او تعبیر سوم اینه که بعد راوی نمیفهمه منظور امام از این تعبیر سوم چیه. بنابراین این روایات میخوان بگن قرآن فهمیدنش اینقدر آسون نیست، اگرچه اگر همین فهم اولیه هم پیدا کنید از کثیری از این مغالطه ها خلاص میشید. روایات هم فهمیدنش اینقدر آسون نیست. المیزان رو باید فهمید که اونم اینقدر آسون نیست فهمیدنش. فلسفه اسلامی رو باید فهمید که اونم اینقدر آسون نیست فهمیدنش. ولی شماها همتون از پسش برمیآید. مگه نمیخواید ثواب کنید؟ مگه نمیخواید دینداری کنید؟ بچه‌ها ماه رمضان نزدیکه. مطالعتون رو بیشتر کنید، قرآن بخونید. و سعی کنید نمازاتون رو بهتر کنید. یه کاری کنید که نماز که میخونید تعداد بیشتری فرشته پشت سرتون بایستن و تا وقتی نماز میخونید براتون دعا کنن. راهش هم امام باقر علیه السلام گفت. خیلی خوب، یه استراحت کوتاهی بکنیم.